أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در فقه ما یک بحثی مطرحه تحت عنوان تقاس، تقاس با قاف و صاد مشدد می نویسن. این تقاس به چه معناست؟ اگر فرد الف به فرد ب بدهکار باشه و این آقای ب که طلبکار هست می داند که آقای الف خبر از بدهی داره، بدهی رو میدونه، نه خودش خبر نداره، چون گاهی انسان به کسی بدهکار میشه فراموش میکنه، یا ممکنه بدهکار بشه و خودش نفهمه، مثل اینکه من زدم یه چیزی از اموال شما رو خراب کردم و خودم حواسم نبوده. من با توجه به اینکه نمیدانم الان تکلیف ندارم، اما اگر وارث من متوجه بشه که من چنین بدهی رو داشتم، باید پیش از آن که اموال رو تقسیم کنند این بدهی رو برن بدن، یا خود من زمانی که فهمیدم که چنین خسارتی رو زدم ولو سهوًا این خسارت رو زدم، در این حالت باید اقدام کنم به جبرانش. پس اونجایی که می داند آقای الف که بدهی داره و زمان بازپرداختش هم رسیده، یا اصلا بدهی زمان نداشته که بخواد، عرض به حضورتون که منتظر زمانی باشه، اینم شرط دوم، هم بدهی رو بداند بدهکار، هم زمان نداشته باشه. و سومین نکته این که این شخص بدهکار، این آقای الف، بدون عذر شرعی نمی پردازه. حالا یا اصل بدهی رو با اینکه میدونه انکار میکنه، یا اینکه اصل بدهی رو انکار نمی کنه، در پرداختش هی امروز و فردا می کنه و انسان رو به قول معروف سر می دونه. اگر این شرایط در جایی جمع بود، اصل بدهی مسلم، خود بدهکار می داند، خبر دارد. سوم، زمان هم نداره که مثلا 9 ماه دیگه باید بپردازه، نه، الان او باید بپردازه، یا زمان داشته و این زمان سر رسیده، یا اصلا بدهی زمان نداشته. و بدهکار بدون عذر شرعی نمی پردازه، یا اصلش رو انکار میکنه یا انکار نمیکنه، بدون جهت هی تأخیر میاندازد که معلومه نمیخواد بده. در چنین وضعیتی طلبکار حق دارد از اموال بدهکار به اندازه‌ای که سهم اوست و به اندازه طلب خودش میتونه از اون اموال برداشت بکنه و تملک بکنه، یا اگر تمامش رو نمیتونه تملک کنه، یه بخشش رو بره و برداره به نیت بازپرداخت اون بدهی. اسم این کار رو میگذارن تقاس. این تقاس جایز، شرایطش هم عرض کردیم چی هست. اصل بدهی مسلم، خود بدهکار می داند که بدهی دارد. سوم، بدهی زمان نداشته باشه و بدون عذر شرعی هم آقای بدهکار داره تعلل میکنه یا اصل بدهی رو انکار میکنه، با اینکه میدانیم که میداند. در این صورت میشه از اموال او تا سقف بدهی برداشت کرد و در این صورت بدهی تا این حدی که برداشت شده صاف میشه در حقیقت، و عمل این شخص هم جایز، اسمش دزدی نیست، بلکه اسم این عمل میشه تقاص. همون چیزی که گاهی میدونیم تو دادگاهی دنیا متداول و رایجه، اگر شما شکایتی از بدهکار خودتون رو ببرید دادگاه، ثابت بشه که حق با شماست، دادگاه چه میکنه؟ از اموال اون طلبکار برمیداره به شما میده در به مقدار طلبی که شما دارید. این عمل یک عمل عقلایی است، در شرع ما امضا شده. البته بعضی فقها در اینجا نظرشون اینه که این کار اگه میخواد انجام بشه، احتیاط اینه که از فقیه جامع و شرائط اجازه گرفته بشه، برای او مسئله شرح داده بشه، از او اذن گرفته بشه، بعد این تملک صورت بگیره. ولی بعضی فقها ها میفرمایند اگر شرایط همون بوده که گفتیم، دیگه لازم نیست چنین کاری انجام بشه. مثال این مسئله اونجایی است که مثلا خانمی نفقه طلبکاره از شوهرش، این نفقه هم جز نفقات واجب زن هست، نه از نفقات غیر واجب. مثلا این خانم نمیخواد یه عرض به حضورتون که سرویس جواهرات بره بخره که جز نفقات واجبش نیست، یا یه سفر زیارتی میخواد بره، یا یه سفر تفریحی میخواد بره، یا میخواد کادو به برادرزادش و خواهرزادش مثلا به مناسبت عروسیشون بده، اینا جز نفقات واجب زن بر مرد نیست. مرد واجب نیست این نفقات رو تأمین کنه، البته اگه این کار رو بکنه کار خوبیه، ولی واجب باشه بر مرد نه، اینجور نیست. و نفقه واجب زن مثل خوراکیست که در شأن اوس باید با مناسب اوس و در شأن اوس که میخوره، پوشاکیست که او مناسب شأن او باشه، همینطور مسکن، درمان و امور مثلا اساسیه که باید مرد برای او تهیه کنه که از این اساسیه او استفاده کنه. حالا اگر فرض کنی این خانوم دندانش مشکل داره، شوهرش هم داره که بده و بدون جهت شرعی نمیده، تأخیر بخواد بکنه یا اصلا نمیخواد بده، در اینجا این خانوم مجازه طبق این بحث تقاص از اموال شوهرش به اندازه‌ای که دندانهای او رو اصلاح بکنه مجازه که از اموال شوهر برداره. اسم این دزدی و سرقت و اختلاس و امثال این چیزها نیست، بلکه این کار از نظر شرعی مشروعه و میتونه شخص انجام بده. البته این در مورد نفقات نفقی است که همسر طلب داره. اگر همین وضعیت برای فرزند یا پدر و مادر باشه، اونا نمیتونن بیان از اموال پدرشون یا از پدر و مادر از اموال فرزندشون بردارند، اونجا حساب دیگه ای داره. ولی در مورد زن دائم او میتواند تقاص بکنه چون طلب داره، شوهرش هم میدونه که باید نفقه او رو بده و این در جریان مشکل دندان خانومش هم هست، نه این که اصلا خبر نداشته باشه. مرد میداند و بدون عذر شرعی هم نمیخواد بده. گاهی مرد میدونه ولی نداره که بده. اگر این چنین باشه، زن نمیتونه از اموال او فعلا برداره، باید صبر کنه. اما اگر مرد داره و نمیخواد بده، در این حالت زن مجاز به تقاصه با توضیحی که داده شد. منتها بعضی فقها میفرمایند اگر میخواد زن این کار رو بکنه، از فقیه جامع الشرایط اذن بگیره یا از کسی که از طرف فقیه جامع الشرایط اجازه داره در امور حسبیه دخالت بکنه، که این از موارد امور حسبیه است. این اجازه رو بگیره، بعد از اموال اون شوهر به اون اندازه تملک بکنه. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند و پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ائمه ما علیهم السلام اهتمام بسیار جدی داشتن نسبت به زنده ماندن خود روز عاشورا در میان شیعیان. در سایر مناسبت هایی که وجود داشته غالبا چنین اهتمامی دیده نمیشه. مثلا این که روز ولادت امیرالمومنین علیه السلام در اذهان شیعیان باقی بماند و مردم در اون روز یه فعالیتی در جهت بزرگداشت امیرالمومنین انجام بدهند، ما نه هیچ روایتی داریم نه هیچ نقلی داریم که ائمه علیهم السلام چنین کاری کرده باشند. ممکنه شما سوال کنید پس چرا در میان ما این جشنها، این بزرگداشتها وجود داره؟ این سوال رو میخوام پاسخ بدم، ولی این مسئله راجع به ولادتها اصلا نقل نشده. بله، در خصوص ولادت نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعضی روایات ما داریم، ولی باز نه تعدادش نه لحن شبیه بحث عاشورا نیست، خیلی متفاوته لحن روایات و اون شدت طلبی که در بحث عاشورا هست در مورد روز ولادت یا شهادت پیغمبر خدا نیست. در مورد شهادت پیغمبر خدا که اصلا ما نداریم که این روز خاصه، و حواستون باشی که این روز رو شما آدابی نسبت بهش انجام بدید. در مورد ولادت اون بزرگوار داریم، ولی لحنش به اون شدت نیست. در مورد امیرالمومنین نه در ولادتشون نه شهادتشون، همینجور حضرت زهرا سلام الله علیها. اما در مورد سید الشهدا علیه السلام، در مورد روز ولادتشون یه توصیه مختصری هست ولی نسبت به روز شهادتشون که عاشوراست یه اهتمام ویژه ائمه علیهم السلام نسبت به این روز کردن و خواستن که این روز رو شیعیان نسبت بهش یه تحفظی و یه دقتی در جهت زنده ماندنش داشته باشه. چرا در مورد سایر معصومین ما این رو نداریم؟ و اگر نداریم چرا پس ما ولادت امام جواد رو سلام الله علیه ما بزرگ می‌داریم، شهادت اون حضرت رو ما مجلس روزه تشکیل میدیم، حتی ممکنه یه دهه یا نه 5 روز 3 روز ما مجلس میگیریم؟ اینا بدعته؟ جواب اینه که خیر، این کارهای ما بدعت نیست. بدعت به چی گفته میشه؟ بدعت به هر چیزی که تو دین نیست ولی ما انجام بدهیم گفته نمیشه. بدعت اونجاییه که ما یه چیزی رو انجام میدیم، دین نگفته ولی ما به این نیت انجام بدیم که این جزء دینه. من یه مثال بزنم برای شما. یه خونده این بحث دقیق روش تأملی حتما بکنید. اگر فرض بفرمایید من بیام و برم بگم که من میخوام توی مخیرم تو خونه نماز بخونم یا برم تو مسجد، برای مردان نماز در مسجد افضل است از نماز در خانه. چرا؟ چون اولیاء معصوم خدا به این نکته تصریح کردن. لذا شما اگه بروید در مسجد نماز بخونید، نیتتونم این باشه که من دارم این کار رو انجام میدم به عنوان یه امر دینی، یعنی این کار رو به دین نسبت میدم، تو نیتم هم همینه، یا اصلا میگم یه چیزی رو. در اینجا بدعت نیست چون تو دین خدا هست، این همه روایات وجود داره، توجه کردین؟ و فقها هم بر اساس همه او فتوا دادن. اما اگر رفتین تو مسجد، هیچ روایتی نداریم که نماز تو محراب مسجد افضل از جاهای دیگه مسجد. شما اگر رفتید تو محراب مسجد و اونجا نماز خوندید، نیتتون این باشه که نماز در اینجا افضل است از نماز در جای دیگه مسجد، این کارو بکنید بدعت کرد. توجه کنید، چون ما روایتی نداریم، روایت در شهد داریم در اینکه تو مسجد نماز بخون افضل از خون است. روایت داریم نماز تو مسجد کوفه افضل از مساجد دیگه است. بله، نماز شما تو مسجد محلتون بخونید، بر اساس روایات هر رکعتش 25 رکعت ثواب داره، اما نماز تو مسجد کوفه هر رکعتش 1000 رکعت ثواب داره. همین نماز اگر در مسجد پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه منوره خونده بشه، ثواب هر رکعت نماز شما میشه 10000 رکعت در اونجا. هم شیعه نقل کردن ثواب در مسجد نماز در مسجد قبا 1000 برابر از نسبت به جای دیگه. درست؟ نماز در مسجد الحرام 100000 برابر جای دیگه است. اینجا هم میشه قصد خاص کرد، یعنی شما بگید من به جای مسجد الجن در مکه رها میکنم میرم مسجد حرام نماز میخونم و قصدم هم اینه که به خدا تقرب بیشتری بجویم با نماز در مسجد الحرام. درسته؟ اما در مسجد الحرام شما کجا نماز بخونی افضله؟ ائمه علیهم السلام معین نکردن. اگه گفته من میخوام برم روبروی ناودون طلا اینجا نماز بخونم، اینجا قصد کنم که این افضل از بقیه جای مسجد الحرامه، این کارو بکنی بدعت، چون چنین چیزی نیامده نداره. اما اگه شما روی جهت خاصی، نه به عنوان دین، به عنوان اینکه مثلا ایرانی ها اینجا بیشتر جمع میشن، بله، اگه شما جلوی ناودان طلا نماز بخونید ایرانی ها رو بیشتر، مثلا چند نفر میتونن نماز شما رو ببینن، از نماز شما حمد و سورهشون رو تصحیح میکنن، به این نیت اینجا نماز میخونید، بله، مقیدید که این کار رو بکنید. این تقید شما دیگه بدعت نیست. نمیگید دین خدا اینجوری گفته، میگید من این کار رو میکنم یه فایده جانبی داره. روشنه؟ یه فایده جانبی داره. خب اگه این مثال روشن باشه، من حالا میخوام بدعت رو در مورد مثلا برگزاری مجالس موالید ائمه یا شهادت های ائمه، راجع به اونها میخوام بحث بکنم. ما اگر بزرگ بداریم نام امام جواد علیه السلام، نام حضرت هادی صلوات الله علیه، یاد امام حسن عسکری علیه السلام، هر وقتی از سال ما این کار رو بکنیم، این کار ائمه علیهم السلام فرمودن ان ذکرنا من ذکر الله، از اقسام یاد خدا یاد ما ائمه است. درسته؟ شب، روز، صبح، شام، وقت بی وقت، هر وقت بخواید این کارو بکنید دارید ذکر خدا میکنید، قصد قربت کنید، یاد امام محمد باقر علیه السلام رو هر زمانی خواستید داشته باشید، سخن از اون حضرت بگویید، فضائل اون بزرگوار رو بیان کنید، سیره و روش عملی اون حضرت رو بر اساس منابع معتبر شرح بدید، هر کاری از این قبیل بکنید ثواب داره. بله؟ منتها شما اگه بیاد یه سلیقه‌ای به خرج بدید، شبیه اون سلیقه‌ای که میگید من جلوی ناودون طلا نماز میخونم که یه چند نفری حمد و سورهشون درست بشه، یا نه اینجا عرض به حضورتون که سبب یه جور خوشحال کردن بعضی از مؤمنینه با اینکه همدیگر رو مثلا بیشتر میبینن، اینجا یه قصد مشروع جانبی و به صورت حاشیه‌ای دارید، همونطور که اون نماز تقید شما برای نماز روبروی ناودان طلا خوندن بدعت به حساب نمیاد. اینجا هم اگه بگید مردم رو ما میخوام به امام باقر علیه السلام دعوت کنیم، ذکر اون حضرت رو بکنیم، اگه ما بیایم فرض کنید که 25 ماه ربیع الاول به مردم بگید ایها الناس جمع شید و بیاد گرده هم بیاییم در باره امام باقر علیه السلام میخوایم سخن بگیم، انگیزه ای که مردم رو جمع بکنه خیلی قوی نیست. اما اگه بگید 7 ماه ذیحجه است، شهادت امام باقر علیه السلام، برای بزرگداشت امام باقر علیه السلام مجلس سوگواری و عزاداری تشکیل دادیم، شیعیان محب امام باقر صلوات الله علیه انگیزه شون برای شرکت در این مجالس چیه؟ بیشتره. مناسبت ایام رو ملاحظه میکنن میان. حالا اگر شما این کار رو هر سال تکرار کنید بدعت نیست. کسی به شما بگه که کجا امام رضا علیه السلام برای بزرگ داشت جدش امام باقر مجلس بزرگ داشت یا مجلس جشن گرفته؟ شما میگید نگرفته، ولی امام رضا علیه السلام فرمونده یاد ما رو بزرگ بدارید. ما سلیقه به خرج دادیم و زمانی رو انتخاب کردیم که مردم بیشتر جذب بشن و جمع بشن. این سلیقه خودمون رو به دین نسبت نمیدیم بگیم این افضله. من ممکنه خودم شخصا حال بهتری توی محراب مسجد پیدا کنم واسه نماز خونده تا برم گوشه مسجد یا وسط مسجد نماز بخونم. به دلیل اینکه حال بهتری پیدا میکنم مقیدم برم تو محراب نماز بخونم. این عمل من نسبت دادن به دین نیست، بلکه یه تقید شخصی منه. هر جای مسجد نماز بخونم فرقی نمیکنه. من اینو میدونم، منتها خودم دوست دارم اینجا نماز بخونم. اگر این چنین بشه کسی نمیتونه به من تهمت بدعت گذاری در دین بزنه. روشنه دارم چی میگم؟ ببینید تبدیل به بدعت شدن، اجازه بدید، تبدیل به بدعت شدن اونجاییست که عمل یا کلام به اینجا بیانجامه. ببینید من یه مثال میذارم که تو رساله ها هست. تو رساله ها اذان رو مینویسن، بعد مینویسن اشهد ان علی و علی الله جزء اذان نیست، ولی بعضی فقها ها مثل مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه ایشون میگفت شیعه اینو از بس تکرار کرده شده شعار شیعه، چون شده شعار شیعه دیگه نباید این شعار شیعه رو ما نسبت بهش بی توجهی کنیم و این شعار یه وقت لطمه بخوره. ما باید توصیه کنیم که اذانها و اقامه ها توش چیه؟ اشهد ان علی و ولی الله باشه. در این حال تو رساله ها می نویسیم این جزء اذان نیست. درسته؟ این جزء اذان نیست. همین توضیحی که من الان راجع به بزرگداشت موالید و شهادت های ائمه علیهم السلام دادم و دارم میدم، ولی تو همون راستاست. این نوع سخنان رو امثال بنده باید یه قدری به صورت مشروع برای مردم بیان بکنن تا مردم فرق بگذارن بین بدعت با سنت هایی که خودشون انتخاب کردن. الان تو روزه ها مرسوم چایی میدن، ولی آقا یه روزه هیچ نداشته باشه چایی رو داره؟ آیا چایی هم جز مستحباته؟ به عنوان دین شما چایی بدید بدعت گذاشتید، کما اینکه به عنوان دین اشهد ان علی و ولی الله بگید بدعت گذارید. تو اذان همچین جمله نیست. اما اگر شما گفتید من چایی میدم چون تجربه نشون میده که آدم ها اول روزه آخر روزه چایی بخورن حالشون بهتره، بله مجلس یه انسجام بهتری پیدا میکنه. اگر این چنین باشه، این تقید شما چون نسبت به دین نمیدید غیر از اصل بزرگ داشت معصومین علیه السلام که بگن چرا شما مجلس برای مثلا امام مجتبی علیه السلام گرفتید، میگه بابا به ما گفتن ائمه رو بزرگ بدارید و ما داریم همین کارو میکنیم. اما اگه گفتن چرا تو مجلستون حاجی های فخار رو دعوت میکنید که مداحی بکنه، این کجای دین اومده؟ هیچ جای دین نیومده. شما این تقید رو تا آخر عمر خودتون ایشون داشته باشید، اسمش بدعت نیست، یه سلیقه است. این ایشون با دهن گرمی که داشته و داره الحمدلله و خدا نفسش رو برای خدمتگزاری به اهل بیت علیهم السلام، به خصوص حضرت سید الشهدا، انشاءالله گرمتر و پرشورتر بکنه. این تقید اگر هست، یه تقیدی است که شما ملاحظه میکنید جهات مختلف رو. این قید رو که دارید مشکلی نداره، اسمش بدعت نیست. من حالا میخواستم که رفته رفته انشاءالله به همین برسم. فعلا اصل بدعت رو توضیح دادم، تا انشاءالله این مسئله با همین به قول مرون دست فرمون علم و کتل و زنجیر و سینه و این چیزها رو هم انشاءالله خواهم گفت که اینام آیا بدعت یا بدعت نیست، و اینایی که دارن نام بدعت بر این کارها میگذارن خودشون دارن یه جور بدعت میگذارن. خود اینجور اظهار نظرها یه جور بدعته. این رو انشاءالله روزهای بعد در فرض حیات و توفیق یه قدری شرح خواهم داد. صلى الله عليك يا أبو عبد الله، صلى الله عليك يا أبو عبد الله، صلى الله عليك يا أبو عبد الله. دیروز هر چه بود براد علی گذشت، تا خود براید آنچه به فردا مقرر است. سیاه ترین روز تاریخ بر اهل بیت علیهم السلام روز عاشورا بود. اواخر روز بود، نانجیب فریاد زد در بین لشکریان خودش، من ینتدب الحسین، کی حاضره با اسب خودش بر بدن حسین ابن علی علیه السلام بتازاند. ده نانجیب که بعدن راوی میگه ما تمام اینا رو دقت کردیم، تمامشون اولاد زنا، ولد و زنا بودن، ناپاکزاده بودن. ده نفر اینها آماده شدن. مشهور اینه که رفتن از هاشون رو نعل تازه زدند. اینایی که سوار کارن میگن وقتی اسب رو نعل تازه بزنن اسب به خوبی نمیدود، نمیتونه به تازه، مقدار زیادی پای خودش رو در اون نقطه ای که هست میکنه. اینا نجیبه ها کاری کردند، خودشون آمدند به عنوان افتخار بعدها برای اینکه جایزه بگیرن از عبیدالله زیاد. گفتن نحن رززن الصدر بعد الظهری، ما سینه حسین علیه السلام رو با پای اسبانمون استخوانش رو نرم کردیم، اما ابتلا حسین به رو افتاده بود، ما از رو بر پشت او تازوندیم، بعد بدن رو زیر و رو کردیم یک بار دیگه، از رو بر سینه حسین علیه السلام. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به اجابت برسان. صلواتی